ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دو ایرانی به خاطر تصویربرداری از سفارت اسرائیل در کنیا محاکمه شدند. رئیس جمهوری ایران بار دیگر از رادیو و تلویزیون دولتی انتقاد کرد. امام جمعه کرمان با حضور علی مطهری در دانشگاه این شهر مخالفت کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. دادگاهی در کنیا روز پنجشنبه دو ایرانی را به خاطر تصویربرداری با موبایل از سفارت اسرائیل با اتهامات تروریستی محاکمه کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این دو ایرانی که سید نصرالله ابراهیم و عبدالحسین قلی نام دارند، روز سه‌شنبه در یک خودرو با پلاک دیپلماتیک سفارت ایران پس از عکس برداری از سفارت اسرائیل در نایروبی دستگیر شدند. بر پایه این گزارش، این دو مرد به ملاقات دو ایرانی دیگر که به 15 سال حبس محکوم شدند رفته بودند و هنگام بازگشت دستگیر شدند. در سال 2013 میلادی، 3 سال پیش، دادگاهی در کنیا دو ایرانی مظنون به عضویت در سپاه قدس را به اتهام طراحی حملات تروریستی علیه اهداف غربی به حبس ابد محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 15 سال کاهش یافت. این دو ایرانی که احمد ابوالفتحی و سید منصور موسوی نام دارند، در ماه ژوئن سال 2012، 4 سال پیش بازداشت شدند. گزارش شده که 15 کیلو ماده منفجره نیز از آنها کشف شده. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، بار دیگر از رادیو و تلویزیون دولتی به علت عدم بازتاب موفقیت‌های دولت انتقاد کرد. او گفت با وجود همه مشکلات و کاهش بی‌سابقه قیمت نفت در 2 سال اخیر، 20% از درآمد نفتی را به ذخایر ارزی خود اضافه کردیم که تنها نشان از قدرت ملت و دولت ایران دارد، اما در رادیو و تلویزیون گفته نمی شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، حسن روحانی که به شهر مشهد سفر کرده، روز پنجشنبه تصریح کرد در 2 سال گذشته قیمت نفت به پایین ترین نرخ در طول تاریخ ایران رسید. او با اشاره به مشکلات مالی عربستان در این زمینه گفت ایران برای نخستین بار در تاریخ این کشور نه تنها برداشتی از ذخایر خود برای اداره کشور نداشته، بلکه امسال و پارسال 20% از درآمد نفتی خود را نیز به صندوق توسعه ملی واریز کرده است. در آخرین گزارش از آمار موجودی صندوق توسعه ملی، دارایی این صندوق حدود 80 میلیارد دلار اعلام شد. حسن روحانی در سخنرانی روز پنجشنبه خود به رقم موجودی یا دارایی های صندوق توسعه ملی اشاره دقیقی نکرد. امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در دانشگاه این شهر شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نایب رئیس مجلس ایران قرار است به مناسبت روز 16 آذر در دانشگاه تهران در دانشگاه با پوزش کرمان سخنرانی کند، اما مهدی عرب‌پور، امام جمعه موقت کرمان، حضور آقای مطهری در این شهر را باعث ایجاد چالش و دردسرهایی برای مسئولان استانی دانسته است. امام جمعه کرمان همچنین دعوت کنندگان از علی مطهری را افرادی دانسته که به گفته او به دنبال حاشیه سازی و جریان سازی خاصی هستند و بر همین اساس از آنها خواسته تا از تصمیمشان منصرف شوند. 2 هفته پیش لغو سخنانی علی مطهری در شهر مشهد به دستور دادستان این شهر باعث ایجاد اختلاف میان قوه قضاییه و مجلس شد و رئیس جمهوری ایران نیز از این اتفاق انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز پنجشنبه در سخنرانی سالانه خود از آمادگی این کشور برای مشارکت در حل معضلات جهانی و گفتگو با دولت آمریکا خبر داد. آقای پوتین در این سخنرانی که با حضور نمایندگان پارلمان و اعضای دولت روسیه ایراد شد، عادی سازی و گسترش روابط میان آمریکا و روسیه را ضروری دانست و گفت به نفع جهان است که روسیه و آمریکا در حل مشکلات جهانی و منطقه‌ای با یکدیگر همکاری کنند. رئیس جمهوری روسیه در این حال گفت مسکو اجازه مداخله در منافع و تصمیم گیری‌ها و نقض حقوقش را به هیچ کس نمی‌دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در زمان مبارزات انتخاباتیش از لزوم بهبود روابط میان واشنگتن و مسکو صحبت کرده بود. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه زیست محیطی رادیو فردا، یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. آیا تحریم ها به محیط زیست ایران ضربه زده؟
در صورتی که تحریم ها ادامه پیدا کنه، ایران به اون شرایط ایدئالی که در تعهدات خودش ذکر کرده، تعهدات داوطلبانش نخواهد رسید.
و وضعیت محیط زیست عراق با وعده های دولت برای کاهش آلودگی هوای این شهر.
برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته تحریم ها علیه ایران عامل ضربه زدن به محیط زیست کشور بوده. معصوم ابتکار به خبرگزاری فرانسه گفته ایران بیش از کشورهای دیگه از گرم شدن زمین صدمه دیده و این آسیب رو تا حد زیادی به تحریم های بین المللی علیه ایران مرتبط دونسته. خانم ابتکار کاهش آب های زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها و تالاب های ایران رو به عنوان نمونه ذکر کرده و گفته بخشی از این وضعیت به دلیل اقدامات توجیه ناپذیر در ایران شکل گرفته و بخشی هم به دلیل پیامدهای تغییرات آب و هوایی. خانم ابتکار در این گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته باقی ماندن برخی تحریم‌ها علیه ایران بعد از برجام تلاش‌های ایران را برای دستیابی به اهداف و تعهداتش در حوزه تغییرات آب و هوایی در معرض خطر قرار داده. آیا واقعاً تحریم‌ها علیه ایران اونقدر بر کشور مؤثر بوده که ایرانی‌ها رو بیش از بقیه کشورها با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه کنه؟ حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، به روند جهانی تغییرات اقلیمی اشاره میکنه.
کشورهای مثل چین و آمریکا با مشکل دسترسی به تکنولوژی مواجه نبودن، به نوعی با تحریم مواجه نبودن و مشارکت کردند در روند تغییر اقلیم و همینطور به نوعی اونا متاثر شدن. ایران هم همینطور. تحریم ها رو میشه در مورد آینده گفت، در مورد چند سال گذشته یه مقدار میشه راجع به صحبت کرد که خیلی شدید شده بود، اما این بحث جهتگیری سیاسی است. قابل درک هست حداقل این تحریم ها از جنبه انسانی، از جنبه زیست محیطی تاثیر گذاره و ممکنه مانعی بشه در عمل کردن ایران به تعهداتش. اما اینکه این تحریم ها عامل تغییر اقلیم در ایران بدونیم، این به نظر خیلی دقیق نمیرسه. اما اگر ما بخوام سیستم استخراج و مصرف انرژی رو در نظر بگیریم، این زنجیره کلی فرسوده متاسفانه بدون دستیابی به منابع مالی جدید، بدون دستیابی به سرمایه‌گذار خارجی، بدون دستیابی به تکنولوژی روز و بهینه قابل تبدیل و قابل انطباق با شرایط مد نظر جامعه جهانی که منجر به کاهش گازهای گلخانه‌ای است نخواهد شد. از این جنبه در صورتی که تحریم‌ها ادامه پیدا کند یا مانع ایجاد کنند، ایران به اون شرایط ایده‌آلی که در تعهدات خودش ذکر کرده نخواهد رسید.
برای همین هست که معصوم ابتکار گفته تحریم‌ها علیه ایران باید به طور کامل لغو بشه، چرا که برای کنترل گازهای گلخانه‌ای به فناوری‌های مرتبط با اون نیازه. بر اساس توافقنامه جهانی پاریس در مورد تغییرات آب و هوایی، کشورها متعهد شدند تا افزایش دمای جهان تا سال 2100 میلادی رو در حدی کمتر از 2 درجه سانتیگراد نگه دارند و تلاش کنند این افزایش از 1.5 درجه سانتیگراد بیشتر نشه. اما به گفته یه حمید پوران، کارشناس ارشد و پژوهشگر محیط زیست در بریتانیا، بزرگترین مشکلی که محیط زیست ایران با برقراری تحریم‌ها با اون دست و پنجه نرم کرده و می‌کنه، روندیه که هنوز هم با اما و اگرهای فراوانی روبروه.
ما اول به ارتباطات مناسب با دنیا احتیاج داریم که کشورها و کمپانی‌های بزرگ بدونن که میتونن از منافع سرمایه گذاری در ایران برخوردار بشن. در مورد فرض کنیم انرژی خورشیدی، ما فقط به پنل خورشیدی احتیاج نداریم، به مبدل‌ها احتیاج داریم، به سیستم‌های ذخیره انرژی احتیاج داریم، به یک رنجی از تکنولوژی‌ها احتیاج داریم. شاید خیلی از معدودی از اونها در اختیار ایران باشه. همچنین برای پالایشگاه‌ها که خیلی هدر روی انرژی دارن یا تولید گازهای گلخانه یا به عنوان مثلا مشعل‌های گازی یا فلر گازی میگن. وقتی که ما میگیم نیاز به تکنولوژی یا فناوری‌های سبز، فقط یک مسئله انرژی خورشیدی نیست، بلکه ماشین‌های برقی هم و موتورهای جدید هم جزش هست. صنایع سنگین بروز شده که انرژی کمتری مصرف کردن جزش هست. خطوط بهینه شده انتقال انرژی جزی از اون هست.
حالا معصوم ابتکار میگه ایران همین روزها و سالها با پیامدهای تغییرات آب و هوایی روبروه و این موضوع مشکل آینده و فردا ایران نیست، بلکه مشکل همین امروز ایرانه.
یک خانه، یک زمین.
عراق، مرکز استان مرکزی ایران، در فهرست یکی از آلوده ترین شهرهای ایران قرار گرفته. افزایش جمعیت و افزایش خودرو به کنار، روند سعودی صنعتی شدن این شهر و راه اندازی کارخانه های کوچک و بزرگ باعث شده شهروندان روزهای زیادی رو با خبرهای مربوط به کیفیت نامناسب هوا و وضعیت ناسالم برای گروه های حساس بگذرونند. شرایطی که برای کودکان، زنان باردار، بیماران قلبی و تنفسی و سالمندان بسیار زیانباره. شرایطی که باعث شده حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفرش به این استان و این شهر به مردم بگه دولت برای این شهر دست به کار شده.
عراق یکی از شهرهای بزرگی بوده که با بنزین یورو 4 ما آلودگی رو در این شهر بزرگ کاهش دادیم، که کور پسخانه ها را با گازی کردن آلودگی را کاهش دادیم. عراق جزو اون شهرهایی بوده که نیروگاهاش رو با گاز تامین کردیم.
عراق یکی از صنعتی ترین شهرهای ایرانه و جمعیت زیادی رو برای کار جذب میکنه، اما همین ویژگی این شهر رو تبدیل به یکی از آلوده ترین شهرهای کشور کرده. به گفته غلامرضا نوری صادق، دانشجوی مقطع دکترا در رشته محیط زیست که در زمینه آلودگی های زیست محیطی عراق پژوهش میکنه، بزرگترین چالش زیست محیطی عراق همین صنعتی بودن این شهره.
با توجه به تجمع زیاد صنایع مادر و دپوی صنایع، برخلاف سایر نقاط کشور، منطقه شازند و عراق مشکل آلودگی صنعت داره و آمارهایی میگه 54% آلودگی هوای عراق تحت تاثیر صنعت هست، 47% تحت تاثیر خودروها و حمل و نقل عمومی، که همین حمل و نقل عمومی هم بیشتر وسایل نقلیه سنگینی هستن مثل کامیون‌ها، ورها، تریلرها، که جهت باراندازی و انتقال محصولات صنایع مادر و صنایع وابستهش وارد منطقه میشن. بیشتر مصرفشون گازوئیل هست، مشابه همون عملکردی که نیروگاه شازن داره و سایر صنایع دیگه‌ای که در منطقه مستقر شدن، از جمله پتروشیمی ها، پالایشگاه های نفت و سایر واحد های صنعتی مثل واحد صنعتی تولید شمش آلومینیوم عراق. اینها به عنوان یک تجمع صنایع آلوده الان بحران آلودگی هوا رو در عراق ایجاد کردند.
وضعیت آلودگی هوای عراق چند سال پیش به حدی رسید که طرح جامع کاهش آلودگی هوای عراق در سال 86 خورشیدی در هیئت وزیران تصویب شد. در این طرح سوخت نیروگاه شازند و خطوط قدیمی کارخانه آلومینیوم سازی از ماده های اصلی بودند که گویا مشکلشون تا 9 سال بعد و سفر حسن روحانی همچنان ادامه داره.
به وزیر نفت دستور دادم سوخت مایه نیروگاه شازند از امروز برای همیشه قطع خواهد شد. این نیروگاه از سوخت گاز استفاده خواهد کرد. یکی از مشکلات مهمی که وجود داره مربوط به بخش آلومینیوم هست. ما در تهران در هیئت وزیران تصمیم گرفتیم با اعتبار 300 میلیارد تومان ظرف 24 ماه بخش آنودسازی را از شهرستان عراق دور کنیم و به منطقه جدید ببریم.
اونطور که غلامرضا نوری صادق، پژوهشگر محیط زیست که چند سالیه در عراق پژوهش میکنه، میگه این مشکلات جان مردم و البته طبیعت و زیست بوم منطقه رو به خطر انداخته.
بحران در اون حدی هست که در بعضی از مواقع مردم به علت وارونگی هوا استنشاق گوگرد دارند، در هم از نظر مشکلات تنفسی هم مشکلات خونی. علاوه بر اون گازهایی که هنوز ایستگاه‌های سنجش نشون نمیدن در سطح منطقه، در سرزمین ایران در سالهای اخیر بهره کشی از طبیعت یک فرهنگ شده. این فرهنگ باعث شده که مردم هزینه‌های تخریب محیط زیست رو پرداخت نکنند. در نتیجه بخش پنهانی از آلودگی در این مناطق از جمله عراق که یک شهر صنعتی بزرگ هست وجود داره.
رئیس جمهور ایران در سفرش به عراق اعلام کرده نوسازی ناوگان حمل و نقل در عراق در حال پیگیری هست، اما در همین حال گفته مشکل گرد و غبار و مشکلات محیط زیستی در بخش طبیعت همچنان باقی است.